الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. در مسئله چهاردهم بحث در جواز عزل یا عدم جواز عزل و اونگاه درباره لزوم و عدم لزوم دیه. منتها ابتداعا گفتیم مواردی از محل نزاع خارجه و مشخصا در یک مورد اختلاف واقع شده. تقریبا 7 مورد از محل نزاع خارجه. ادله این 7 مورد رو، البته تقریبا 6 موردش را ذکر کردیم. یکی این که مرأه و زوجه عمه باشد، یا اساساً عمه غیر متزوجه که جماع با او جائزه. دوم وطی در دبر. سوم جایی که اشتراط عزل حین عقد نکاح یا ضمن عقد لازم دیگر بشود. چهارم اونجایی که اضطرار پیش بیاد. پنجم اونجایی که زوجه از توائف 6 گانه مستثنا باشد، چون بر طبق ادله چند گروه از زنان استثناء شده اند، یعنی حکم به جواز عزل بدون کراهت درباره اونها شده. عجوزه و عقیمه و سلیته، بذیه، زنی که بچه اش رو شیر نمی دهد، اینا چون در روایات به خصوص تصریح به جواز عزل از اونها شده، اینها هم از محل نزاع خارجن. و آخرین مورد زوجه موقت است، که این هم به تفصیل درباره ادله جواز عزل از زوجه موقت دیروز بحث کردیم. به هر حال بعد از این که معلوم شد این موارد از محل نزاع خارجند، موضوع بحث و نزاع یه مورد هم اونجایی بود که به اصطلاح زوجه اذن در زوجه حره دائمه اذن در عزل بده. این 7 مورد اجمالا ما ادله اینها رو هم گفتیم. معلوم شد مشخصا نزاع درباره زنی است که به ازدواج دائم به زوجیت مردی در آمده و اضطراری برای عزل از اونیست، و وطی در قبول هم صورت گرفته، و از اون توائف چندگانه استثناء شده هم نیست، اذن در عزل هم نداده. این مورد بحثه. به عبارت دیگر در این مورد اختلاف واقع شده، و الا در اون 7 مورد لا خلافه ولا نزاع در این که عزل از اونها جائزه. هر کدام به یه دلیلی که ما اجمالاً به ادله اونها اشاره کردیم. پس معلوم بشه ما در مقام اول درباره جواز و عدم جواز عزل از چنین زوجه‌ای داریم بحث میکنیم. اینجا دو قول در مورد عزل بیان شده، یکی قول به تحریم و یکی قول به جواز معل کراهه. برای قول به تحریم به چند دلیل استناد شده. ما ابتدا ادله قول به تحریم عزل از زوجه حره دائمه را ذکر میکنیم، بعد میریم سراغ ادله قول به جواز. دلیل اول اجماع. در جلسات گذشته اشاره کردیم که صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل اجماع کرده بر حرمت عزل. اونجا هم اشارتاً به این اجماع اشکال کردیم، گفتیم دو تا اشکال عمده نسبت به این اجماع وجود داره. اشکال اصلی این است که معلوم نیست شیخ طوسی بر چه اساسی در این مسئله ادعای اجماع کرده، در حالی که کثیری از فقها اساساً این مسئله را عنوان نکردن و اونهایی هم که عنوان کردن فتوا به جواز معل کراهه دادن. یعنی کسانی که قائل به تحریم عزل شدن یه تعداد محدود و اندکی هستن، لذا معلوم نیست بر چه اساسی شیخ طوسی ادعای اجماع کرده. تنها یک توجیه میتوانیم برای این اجماع بیان کنیم. خوب اینو دقت کنید، این حالا یه مطلبی است که نه فقط در خصوص این مسئله بلکه در مسائل دیگر هم مفیده. گاهی از اوقات شیخ طوسی یا حالا سایر فقها در یه مسئله ای ادعای اجماع میکنن، در حالی که کاملا معلومه مسئله اجماعی نیست. این ریشش چه بسا یه روایتی باشد که بر اساس استظهار شیخ طوسی و استفاده ای که از اون روایت کرده و این که دیگران حالا معاصرین و متقدمین بر شیخ طوسی از این روایت به گمان شیخ طوسی همون استفاده رو کردن که او کرده. یعنی وقتی یه روایتی عرض به حضور شما با یک ظهوری وارد میشه، یعنی استظهاری از یک روایتی میشه، خب این کأنه خودش اجمالا شاهد بر این است که دیگران هم فتواشون همین بوده. وقتی اون روایات رو نقل کردن، وقتی خلاف مضمون اون روایت فتوا ندادند و در این حال عمل به خبر واحد را جائز می دانستند و اون رو حجت می دانستند، قهرن نتیجه این بوده که پس فتوای فقها ها مطابق با مضمون همین روایت. اینجا هم حالا مثلا یه روایتی در این مقام وارد شده که ان شیخ طوسی گمان کرده یا مبناش این بوده که این روایت با توجه به ظهورش در حرمت معلوم میشه مورد قبول بقیه فقها ها هم بوده و اونها هم بر همین اساس فتوا دادن. این تنها یا به اصطلاح نهایت توجیهی است که میتوانیم برای ادعای اجماع شیخ طوسی ذکر بکنیم، اینکه ایشون اجماع ادعا کرده اجماع داریم بر حرمت عزل، ولی این هم محل اشکاله. برای اینکه خب ممکنه استظهاری که شیخ طوسی از روایت کرده مورد قبول فقهای دیگر نباشه، همطور که الان ما در مواجهه با این روایات معتقدیم اینها دال بر حرمت نیستن. از کجا معلوم که استظهاری که فقهای دیگر از این روایت کردند موافق همون استظهار مرحوم شیخ طوسی باشه؟ این توجیه تنها بر این اساس قابل قبوله که ما بگیم همون چیزی که شیخ طوسی از اون روایت فهمیده دیگران هم همین رو فهمیدن و لذا میتوانیم بگیم مثلا فتوای دیگران هم مثل فتوای شیخ طوسی است، در حالی که این خودش اول الکلام. الان حالا خواهیم دید یکی از روایات مثلا روایت یعقوب جعفیست یا یعقوب جعفری که برخی از این استفاده تحریم کردن، اما از همون روایت مرحوم نراقی استفاده جواز کرده. پس نمیتونیم بر این اساس ادعای اجماع شیخ طوسی را به اصطلاح توجیه کنیم. این اولا. ثانیا ما به وضوح میبینیم فقهای بسیاری مخالف حرمت عزلن فتوا دادن به جواز، وقت چطور با فتوای جمع زیادی بر جواز عزل از زوجه ما میتونیم ادعای اجماع کنیم؟ اینکه به اصطلاح خودش یک مشکل دیگر. بعد علاوه بر این، یعنی حالا اینو باید ابتدا میگفتیم، اما یعنی اولا باید اینو میگفتیم از نظر ترتیب منطقی، که اساسا برخی معتقدند که شیخ طوسی ادعای اجماع بر حرمت عزل نکرده. مرحوم علامه در مختلف معتقده که شیخ طوسی ادعای اجماع بر استحباب ترک عزل کرده و این غیر از ادعای اجماع بر تحریمه. اینو باید اولا میگفتیم که اولا اصلا چنین ادعایی شیخ طوسی نکرده. برفرض ثانیاً این میشه، برفرض چنین ادعایی کرده باشه، خب این عرض به حضور شما تنها با یک توجیه میتونیم این رو بپذیریم، در حالی که خب بسیاری از فقها این مسئله رو اساساً عنوان نکردن. اون توجیه هم اشکالش رو ملاحظه فرمودید. ثالثاً این مخالف داره، اصلا این اجماع قابل تحصیل نیست. که حالا اینم در ضمن اشکال دوم به نوعی بیان شده بود. و سرانجام این که در مقابل شیخ طوسی ابن ادریس ادعا کرده که قول به حرمت شاذه، نه اینکه اجماعی است، حسن میگه قول به حرمت شاذه. لذا مجموعاً دلیل اول بر حرمت عزل از زوجه تمام نیست. بله.
ظاهرن یه اجماعی دارن به نام اجماع موسی. بنابراین اگه کسی هم از علمایی که مشخص
هست اسمشون مخالفت کنن
با این اجماع، دیگه
ضرری
به اجماع وارد
نیست. خب اولا این مبنایی است، این طبق مبنای ایش. بله عرض میکنم. بله بعد اساساً جمع بسیاری همطوری که گفتیم درسته طبق مبنای ایشون مخالفت اشخاص معلوم لطمهی به اجماع نمیزنه، همینقدر که اون احراز بشه براشون کافیست، ولی اگر این رو هم بگیم بالاخره مثل مرحوم علامه اصلا میگه ایشون ادعای اجماع بر تحریم نکرده، ظاهره یعنی استفاده ای که میکنه میگه اساسا این ادعای اجماع بر استحباب ترک عزل کرده، یعنی خود این هم محل اشکاله. اما دلیل دوم، عنایت بفرمایید، دلیل دوم در واقع نه استحباب ترک، نه عدم ترک، ترک از بله عدم ترک، یعنی این که عزل مستحبه، این میخواد بگه عزل ترکش مستحبه. اما دلیل دوم متشکل از دو مطلب و دو مقدمه است. خوب دقت کنید، دو مقدمه ای که به هر حال باید در جای خودش ثابت بشه. مقدمه اول این که دیه بر عزل ثابت شده، بر طبق برخی روایات عزل موجب ثبوت دیه است. کسی که عزل میکنه باید دیه بده بزن، حالا 10 دینار، حالا هرچه هست. مقدمه دوم این که بین ثبوت دیه و حرمت ملازمه است. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که عزل حرامه. یه قیاس تشکیل شده در مقدمه اول، این است که ثبتت الدیه فی العزل. مقدمه دوم این است که ثبوت و دیت فی العزل مستلزمون للحرمه. در مقدمه اول میگیم العزل یوجب دیه، عزل موجب دیه است، عزل باعث میشه دیه واجب بشه. بین ثبوت و وجوب دیه و حرمت ملازمه است، نتیجه اینه که عزل حرامون. این قیاس شکل اوله. خب قهرن اگر این قیاس بخواد تمام باشه و نتیجه بده باید این دو مقدمه ثابت بشه. اما مقدمه اول که بحث از ثبوت دیه در عزل، خب این مبتنی بر برخی روایات که این رو بعدن ما خواهیم خوند، الان دیگه اون رو تکرار نمی کنیم. در مقام دوم ما این روایات را ذکر خواهیم کرد. حالا یه بحثایی هم اینجا وجود داره که حالا این دیگه واقعا از اون روایات قابل استفاده هست یا نیست، روایات مستقلی وجود داره در این زمینه یا نه، اقوال درش مختلفه. نهایتا ما نمیتونیم ملتزم بشیم به ثبوت دیه بر فرض عزل. امامم در متن تحریر اشاره کردن که حتی اگر ما قائل به تحریم عزل بشیم، این مستوجب حکم به وجوب دیه نیست. اون دلیلی هم که اینها بهش استناد میکنند ضعیفون فلقایه، امام در همین مسئله 14 فرمودند. لذا مجموعاً عرض به حضور شما، قول به ثبوت دیه قابل قبول نیست. اما مقدمه دوم یعنی ملازمه بین ثبوت دیه و حرمت، این باز یه بحث کلیست که هر جا دیه ثابت شد آیا این دلیل بر حرمت اون فعله یا نه. ملازمه بین ثبوت دیه و کفاره با حرمت، برخی از فقها قائل به این ملازمه هستن، میگن بین ثبوت دیه و تحریم ملازمه است. وقت عرض به حضور شما بر همین اساس، این کبرای کلیه ها، این بحث کلیست، اگر اون کبرای کلی پذیرفته شد خب میتونیم در مانحنفی هم بگیم اگر عزل ثابت شد حرمت دیه، حرمت عزل، اگر دیه در عزل ثابت شد حرمت عزل ثابت میشه. پس مقدمه دوم یه کبرای کلیست، برخی این ملازمه رو قبول دارن، برخی این ملازمه رو نپذیرفتن. خب اونایی که این ملازمه رو قبول دارن، عرض به حضور شما، عمدتاً استنادشون به اینه که به طور کلی دیه یا کفاره در جایی جعل میشه که عمل به نحو اختیاری جائز نیست و انسان بنا به شرایط اضطرار یا عذر مجبور میشه اون کار رو انجام بده. مثلا قتل خطعی، خب این دیه داره. یا مثلا فدیه روز ماه رمضان، یا تذلیل در هنگام احرام، کسی که محرمه نباید استذلال داشته باشه، زیر سقف بره، زیر جایی که سایه است. حالا اگر یه شرایطی پیش آمد مجبور شد بره، باید کفاره بده. این که کفاره در این مورد ثابت شده، این حاکی از این است که این عمل یعنی استدلال در حال اختیار جائز نبود. معمولا کفاره و دیه جایی ثابت میشه که انسان اختیارا نتواند اون عمل و اون فعل را انجام بده. خب اگر ما این رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم از ثبوت دیه یا کفاره میتونیم حرمت عمل رو در حال اختیار کشف بکنیم. اینجا قهرن عزل اگر دیه درش ثابت بشه، این دال بر حرمت، حرمت رو میتونیم از اون استفاده کنیم. در مقابل یه عده‌ای قائل به عدم ملازمه بین ثبوت دیه و حرمتن. اونا به چه اساسی این حرف رو میزنن؟ ببینید، اونا مستندشون اینه، میگن ببینید کفاره بر دو قسمه. یک قسم از کفارات کفاره عقوبتی است، یک قسم از کفارات کفاره جبرانی است. کفاره عقوبتی مثل کفاره افطار در ماه رمضان، این در واقع در هنگامی که شخص عذری داشته باشه این ثابت نیست. مثلا کسی فراموش کنه، از رو فراموشی وسط روز ماه رمضان یه چیزی رو بخوره، این چیه؟ کفاره نداره، چون کفاره افطار روز ماه رمضان یه کفاره چیه؟ عقوبتیست. اما گاهی کفاره جبرانیست، یعنی کفاره برای جبران نقصی که در عمل پیش آمده ثابت شده، مثل کفاره‌ای که مریض برای افطار در روز ماه رمضان میده. خب ببینید، اینجا کسی که مریضه و روزه نمیگیره و بیماریش تا سال آینده ادامه پیدا میکنه، این معذور از روزه گرفتن، اما در این حال کفاره هم باید بده، کفاره واجب هم هست. اما این کفاره به عنوان عقوبت جعل نشده، بلکه به عنوان جبرانه. کفاره جبرانی عرض به حضور شما داله بر تحریم نیست، همونه، فرق نمی کنه. بله، پس ببینید به طور کلی کفارات اگر عقوبتی باشند داله بر تحریم هستند، اما اگر جبرانی باشند دلالت بر تحریم نمی کنند. مسئله دیات به طور کلی عرض به حضور شما مثل باب کفاراته، این لعل عقوبتی باشد لعل جبرانی باشد، یعنی ثبوت دیه در واقع اعم است از این که عقوبتی باشه یا جبرانی، و چون این چنینه و اعمه، ما نمیتونیم هر جا دیه ثابت شد این رو داله بر تحریم بدانیم. پس مقدمه دوم هم انکار شده. نتیجه چه شد؟ نتیجه بحث ما این شد، ما در مقدمه اول اشکال کردیم، گفتیم دیه بر عزل از زوجه ثابت، در عزل از زوجه ثابت نیست، این صغرای قیاس. کبرای قیاس که عبارت است از ملازمه بین ثبوت دیه و حرمت عزل، ملاحظه فرمودید دو قول در موردش هست. برخی این ملازمه را پذیرفتند، برخی این ملازمه را انکار کردند. اگر ما این ملازمه را انکار بکنیم که به طور کلی این دلیل باطل میشه، چون بر اساس انکار ملازمه مقدمه دوم منتفی میشه، مقدمه اول هم که رد شد، پس هیچ یکی از این دو مقدمه ثابت نمیشه. نتیجه این است که حرمت عزل ثابت نمیشه. اگر هم ما ملازمه را بپذیریم، باز هم این دلیل قابل اتکا نیست. چرا؟ چون فوقش اینه کبرای این قیاس تمام میشه. اگر ما ملازمه را پذیرفتیم، یعنی مقدمه دوم را قبول کردیم، میگیم بله دیه ملازمه با ثبوت، ببخشید ثبوت دیه ملازمه با حرمته، دلالت بر تحریم میکنه، خیلی خوب این کبرا قبول. اما اشکال در مقدمه اول به قوت خودش باقیه، بالاخره مقدمه اول مخدوشه، پس باز به درد استدلال نمیخوره. علا کلل احتمالین، چه کبرای قیاس را بپذیریم چه کبرای قیاس را رد کنیم، این استدلال تمام نیست. طبق یک احتمال هر دو مقدمه باطله، طبق یک احتمال مقدمه اول یعنی صغرا باطله. و تحصل مما ذکرنا کله، که دلیل دوم هم مانند دلیل اول نمیتواند تحریم عزل را اثبات کنه. دلیل سوم روایاته. روایات متعددی حالا در این مقام وارد شده و برخی از این روایات استفاده کردند حرمت عزل را، که حالا این روایات را انشالله فردا بررسی میکنیم و باید ببینیم دلالت بر حرمت داره یا نداره. الحمدلله رب العالمین.